کتاب 23 سال نویسنده علی دشتی بخش سوم معجزه قرآن. در فصل پیش گفتیم روش حضرت محمد در خواستن معجزه سلبی است و جواب او به مشرکان این است که من مبشر و منذرم، ولی روش او در باب قرآن چنین نیست. هنگامی که منکران قرآن را مجعول خود او یا تلقینات دیگران میگویند، فورا جواب میدهد اگر راست میگویید 10 سوره مانند آن بیاورید. آیه 13 سوره هود. ام یقولون افتراه و قل فأتوا بعشر سورت مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. و در پاسخ مشرکان که قرآن را اساطیر الاولین می‌خوانند و مدعی بودند که اگر بخواهیم مانند آن را می‌آوریم، می‌فرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثله هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. سوره اسراء آیه 88. یعنی اگر جن و انس جمع شوند نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. بنابراین محمد قرآن را سند رسالت خیش می داند. علمای اسلام نیز بر این امر اتفاق دارند که معجزه او قرآن است. اما در اینکه قرآن از حیث لفظ و فصاحت و بلاغت معجزه است یا از حیث معانی و مطالب آن یا از هر دو حیث، بحث فراوانی در گرفته و غالبا علمای اسلام از هر دو حیث قرآن را معجزه دانسته اند. بدیهی است رأی بدین قاطعی ناشی از شدت ایمان است، نه محصول تحقیق بی‌غرضانه. و از این رو محققان و ادیبان غیر مسلمان انتقادات بیشماری بر فصاحت و بلاغت قرآن دارند که در پاره از آنها دانشمندان اسلامی نیز همداستانند، نهایت در مقام توجیه و تفسیر آن برمی آیند، چنان که فصلی از اتقان سیوطی به این موضوع اختصاص یافته است. قرآن از حیث لفظ از علمای پیشین اسلام که هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است به کسانی چون ابراهیم نظام برمیخوریم که صریحاً میگوید نظم قرآن و کیفیت ترکیب جمله های آن معجزه نیست و سایر بندگان خدا نیز میتوانند نظیر یا بهتر از آن را بیاورند. و پس از آن وجه اعجاز قرآن را در این میگوید که در قرآن از آینده خبر میدهد، آن هم نه بر وجه غیبگویی کاهنان بلکه به شکل امور محقق الوقوع. عبدالقادر بغدادی در کتاب الفرق و بین الفرق این مطلب را از ابن راوندی برای طعن و اعتراض به نظام نقل کرده است، زیرا میگوید صریح آیه قرآن است لو اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. یعنی اگر انس و جن جمع شوند نمیتوانند مانند این قرآن را بیاورند. پس نظام برخلاف نص قرآن عقیده ای ابراز کرده است. شاگردان و پیروان نظام چون ابن حزم و خیاط از وی دفاع می کنند. بسی از سران معتزله با وی هم عقیده اند و می گویند بیان آنچه نظام گفته است و مفاد آیه قرآن منافاتی نیست. وجه اعجاز قرآن از این راه است که خداوند این توانایی را از مردم زمان نبوت سلب کرد که نظیر قرآن را بیاورند، ورنه آوردن شبیه آیات قرآنی ممکن و بلکه سهل است. بعضی را عقیده بر این است که الفصول والغایات را ابوالعلاء معری به قصد رقابت با قرآن انشا کرده و از عهده آن برآمده است. ترکیبات نارسا و غیر وافی به معنی و مقصود و نیازمند تفسیر، واژه‌های بیگانه یا نامانوس به زبان عرب، استعمال کلمه در معنی غیر متداول، عدم مراعات مذکر و مؤنث یا عدم تطابق فعل با فاعل یا صفت با موصوف و ارجاع ضمیر برخلاف قیاس و دستور یا به مناسبت سجع دور افتادن معطوف از معطوف الیه و موارد عدیده از این قبیل انحرافات در قرآن هست که میدانی برای منکران فصاحت و بلاغت قرآن گشوده است و خود مسلمانان متدین نیز بدان پی برده اند و این امر مفسران را به تکابو و تأویل و توجیه برانگیخته است. و شاید یکی از علل اختلاف در قرائت نیز این باشد، چنان که یا ایها المتدثر یا ایها المدثر شده است و مفسر مجبور است بگوید ت به دال تبدیل و در دال ادغام شده است. همچنین یا ایها المتزمل که یا ایها المزمل شده است. در سوره نساء آیه 16 چنین آمده است لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات. جمله مقیمین الصلات باید مانند راسخون، مؤمنون و مؤتون در حال رفع و به صورت مقیمون نوشته شود. در سوره حجرات آیه 9 و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. چون فاعل جمله کلمه طائفتان است، بر حسب اصل در زبان عربی فعل بایستی اقتتلتا باشد تا با فاعل مطابقت کند. آیه 177 سوره بقره که در جواب به اعتراض یهود است، راجع به تغییر قبله از مسجد الاقصا به کعبه مضمون زیبا و ارجمندی دارد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. یعنی خوبی در این نیست که روی به مشرق آورند یا مغرب، خوبی کسی است که ایمان به خدا و روز بازپسین آورد، که عطف شخص است به صفت و باید چنین باشد. خوبی روی آوردن به مشرق یا مغرب نیست، بلکه خوبی آن است که شخص به خدا و روز بازپسین ایمان آورد، یا خوبی از کسی است که به خدا ایمان آورد. به همین جهت تفسیر جلالین جمله لکن البر را چنین توجیه می کند و لکن زلبر. مبرد که یکی از بزرگترین علمای نحو است با ترس و لرز می گفت اگر من به جای یکی از قراء بودم این کلمه بر را با کسر نمی خواندم بلکه با زبر و مفتوح می خواندم تا بر مخفف بار باشد و معنی نکوکار دهد و به همین دلیل متعون شد و وی را سست ایمان گفتند. در آیه 63 سوره طه قوم فرعون راجع به موسی و برادرش هارون می گویند ان هازان لساهرانه، در صورتی که اسم بعد از حرف آن باید در حالت نصب باشد و هازینه گفته شود و معروف است که عثمان و عایشه نیز چنین قرائت کرده اند. برای اینکه به تعصب و جمود در عقیده اشخاص پی ببریم، خوب است رأی یکی از دانشمندان اسلامی را که در جایی خوانده ام نقل کنم. این دانشمند می گفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته است به اجماع مسلمین کلام خداست، در کلام خدا اشتباه راه نمی‌یابد. پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا هازینه خوانده اند فاسد و نادرست است. تفسیر جلالین به طرز ملایم‌تری به رفع اشکال برخواسته و می‌گوید این تثنیه در سه حالت نصب و رفع و جر با الف آورده می‌شود، ولی ابو عمر و نیز مانند عثمان و عایشه هازینه قرائت می‌کرده است. در سوره نور آیه ایست شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند. لا تکرهو فتیعتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. یعنی دختران خود را برای تحصیل مال به زنا مجبور نکنید، کسی که آنها را مجبور کند پس از مجبور کردن آنها خداوند آمرزنده و رحیم است. پر واضح است که قصد پیغمبر نهی از یک کار زشت و ناپسند است، یعنی کسانی که کنیز و برده دارند به قصد انتفاع و به جیب زدن مزد همخوابگی آنان را به نزد حریف نفرستند و به زنا مجبور نکنند. و باز واضح است که قصد از جمله فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم این است که خداوند بر کنیز و برده‌ای که به امر مولای خود تن به زنا داده است می‌بخشاید، ولی ظاهر جمله چنین است که خداوند نسبت به مرتکبان این عمل غفور و رحیم است. پس عبارت نارساست و به مقصود شریف پیغمبر وافی نیست. به رأی ابراهیم نظام درباره قرآن اشاره کردیم و باید اضافه کرد که او در این رأی تنها نیست. بسی از معتزلیان دیگر چون عباد ابن سلیمان و فوتی که همه از مؤمنان بنامند با وی همرأی‌اند و این عقیده را مباین اسلام و ایمان خود نمی دانند. بدیهی است نام متفکر بزرگ و روشنفکرترین مردان عرب ابوالعلاء مؤری را به میان نمی آوریم که منشآت خود را اصیلتر و برتر از قرآن می دانست. باری بیش از 100 مورد انحراف از اصول و استخوان‌بندی زبان عربی را از این قبیل که اشاره شد ثبت کرده‌اند و نیازی به گفتن نیست که مفسرین و شارحان قرآن در توجیه این انحراف‌ها کوشش‌ها و تأویل‌ها کرده‌اند و از آن جمله است زمخشری که از ائمه زبان عرب و از بهترین مفسران قرآن کریم به شمار می‌رود و یکی از ناقدان اندلوسی که نامش را به خاطر ندارم درباره وی می‌گوید این مرد ملا نقطه‌ای و مقید به قواعد زبان عربی یک اشتباه فاحش کرده است. ما نیامده ایم قرائت را بر دستور زبان عربی منطبق سازیم. تکلیف ما این است که قرآن را در بس قبول کنیم و قواعد زبان عرب را بر آن منطبق سازیم. این سخن تا درجه‌ای درست است. فصحای بزرگ قومی نماینده دستور زبان ملت خیشند، ولی از این بابت که در استعمال کلمات و ترکیب جمله از اصول متداول و رایج و قابل فهم و قبول عامه دور نمی‌شوند مگر ضرورتی آنها را به مسامحه بکشاند. حسن بیان و شعر خوب قبل از اسلام در ملت عرب نشو و نما کرده و قواعد زبان عرب استوار گردیده بود. مسلمین معتقدند که قرآن در فصاحت و بلاغت از تمام موالید قریحه فصیحان قبل از خود برتر است، پس باید کمتر از همه آنها از اصول زبان و ضوابط فصاحت منحرف شده باشد. گفته ناقد اندلوسی از این حیث هم خدشه‌پذیر است که قضیه را معکوس طرح می‌کند. قضیه به طور اساسی باید این طور طرح شود: قرآن در حد اعلای فصاحت است، به درجه‌ای که بشر از آوردن مانند آن عاجز است، پس کلام خداست، پس آن کسی که آن را آورده است پیغمبر است. ولی ناقد اندلوسی میگوید قرآن کلام خداست، پس اصیل و غیر قابل ایراد است، یعنی هر گونه انحراف از اصول زبان عرب در آن اصل است و باید قواعد زبان عرب را تغییر داد. به عبارت دیگر مسلمین می‌خواهند فصاحت و بلاغت قرآن را دلیل نبوت حضرت محمد قرار دهند تا منکران را متقاعد سازند، ولی ناقد اندلوسی نبوت حضرت را امری مسلم می‌داند و چون اون گفته است قرآن سخن خداست، پس دیگر در هر گونه گفت و شنود بسته است و باید در بست آن را قبول کرد. با همه اینها قرآن ابداعی است بیمانند و بی‌سابقه در ادبیات جاهلیت. در سوره های مکی مانند سوره و نجم انسان به یک نوع شعر حساس و حماسه روحانی برمی‌خورد که نشانه ای از قوت بیان و استدلال خطابی محمد است و نیروی اقناعی در آن نهفته است. اگر آیه 32 را که از آیات مدنی است و شخص نمی‌داند چرا حضرت عثمان و یارانش آن را در این سوره گنجانده اند برداریم، مانند غزل های سلیمان لطیف، شیرین و خیال‌انگیز است. با این تفاوت که در این سوره از زیبایی دختران اورشلیم و مغازله با دوشیزگانی که پستانشان چون گوسفندان سفید بر کوه جلعار خفته است چیزی دیده نمی شود. رجزخانی قهرمانی است که خود را فرستاده خدا می داند و کیفیت وحی و اشراق و رویاهای پیغمبرانه خیش را بیان می کند. و نجم ازا هوا ما زل صاحب کن و ما غوا و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوهی علمه شدید القوا زو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوهی الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه الى ما یرا و لقد رعاه نزلتا اخرى عند سدره المنتهى عندها جنت المعوى از یخشی السدرت ما یخشا ما زاغ البسر و ما تقا لقد رعا من آیات ربه الکبرا. آیه 1-18 سوره نجم. بدیهیست در ترجمه آیات مقداری از زیبایی های سوره که در آن روح گرم محمد خواننده را به وجد می آورد از میان می رود، ولی ناچار به اختصار چنین معنی می دهد: به ثریا که غروب می کند، یار شما نه گمراه هست و نه بدکار، به او وحی شده و فرشته‌ای توانا در افق بالا بر او ظاهر شده و به او اوامر الهی را آموخته است. او به پیغمبر نزدیک شد تا حد کمتر از دو کمان و آنچه باید بدو بگوید گفت. در این کشف و وحی دروغ نمیگوید. شما بدین کشف و اشراق با وی مجادله میکنید، در صورتی که دفعه دیگر او را در سدره المنتهی و نزدیک بهش دیده بود. دیده او بد و خیانت نکرده است و آنچه میگوید دیده است. از عجایب آیات خداوند بزرگ چیزها دیده است. پس از پند و موعظه باز خداوند به سخن می آید: فاعرض عن من تولا عن ذکرنا و من یرد الا حیات دنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. آیه 29 تا 30 سوره نجم. از کسانی که از ما روی برتافته اند و به زندگانی ظاهر این جهان دلخوش کرده اند روی برگردان. اینان بیش از این دانش و خرد ندارند و خدای تو بهتر از هر کس به حال آنها آگاه است. روزی زن عموی پیغمبر ام جمیل به وی میرسد و طعنه زنان میگوید امیدواریم شیطانت رهایت کرده باشد. و آن هنگامی بود که وحی قطع گردیده بود و محمد مایوس و اندوهگین به فکر پرت کردن خیش از کوه افتاده بود. سوره مترنم و زها پس از این واقعه نازل می شود. این سوره زیبا که در آن نامی از زن ابو لهب و گفتار استهزا آمیزش نیست، تسلیت بخش و نویدنگیز است. و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترزا علم یجد که یتیمن فآوا و وجده که زالن فهدا و وجده که آئلن فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت رب که فحدث. خدا تو را رها نکرده و بی عنایت نشده و فرجام کار تو بهتر از آغاز آن خواهد بود، آنقدر به تو بدهد که خوشنود شوی. مگر یتیم نبودی پناهت داد، مگر فقیر نبودی بی نیازت ساخت، مگر گمراه نبودی هدایتت کرد. پس یتیمان را بنواز و مستمندان را از خود مران. پیوسته عنایت و نعمت حضرت حق را به خاطر داشته باش. باید انصاف داد، قرآن ابداعی است. سوره های مکی و کوچک سرشار از نیروی تعبیر و قوه اقناع، سبک تازه است در زبان عرب. جاری شدن آن از زبان مردی که خواندن و نوشتن نمیدانسته، درس نخوانده و برای کار ادب تربیتی ندیده است، موهبتی است کم نظیر و اگر از این لحاظ آن را معجزه گویند بر خطا نرفته اند. آن دسته ای که قرآن را از حیث محتویات معجزه میخوانند بیشتر دچار اشکال میشوند. چیز تازه ای که دیگران نگفته باشند در آن نیست. تمام دستورهای اخلاقی قرآن از امور مسلم و رایج است. قصص آن مقتبس از اخبار و روایات یهود و ترسایان است که محمد در ضمن سفرهای شام و بحث و مذاکره با احبار و راهبان و بازماندگان عاد و ثمود فرا گرفته و در قرآن به همان شکل یا با اندک انحرافهایی بازگو کرده است. اما باید انصاف داد که این امر از شأن حضرت محمد نمی کاهد. این که مردی امی پرورش یافته در محیطی آلوده به اوهام و خرافات، در محیطی که فسق و شتم رایج است و ضابطه‌ای جز زور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملکات فاضله برخیزد و مردم را از شرک و تباهی نهی کند و پیوسته برای آنها از اقوام گذشته سخنگوید، نشانه نبوغ فکری و تأییدات روحی و صدای وجدان پاک و انسانی اوست. گوش دهید این مرد بی سواد چگونه در سوره عبس سخن میگوید. این سوره نمونه کاملی است از موسیقی روحانی و نیروی روحی. در ضمن این آیات خوشاهنگ گویی تپش قلب گرم محمد را میشنوید. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقظ ما امره فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و ابا متاعا لکم و للانعامکم فاذا جاءت الصاخه. معنی آن به طور خلاصه و تقریبا این است که خاک بر سر انسان و کفر او، از چه خلق شده؟ از نطفه ای. سپس چنین برازنده شده است، او می میرد و اگر خدای خواست باز زنده می شود. به خوراک خود نگاه کند، ما آب به انسان عطا کردیم، ما زمین را برایش مهیا کردیم، خوراک های گوناگون و لذیذ برای آنها رویاندیم، برای خودشان و حیواناتشان، اما هنگامی که رستاخیز شد الی آخر. این توالی جملات خوشاهنگ که چون غزل حافظ قابل ترجمه نیست، از دهان گرم یک مرد امی بیرون آمده که با ضربان قلب تبدارش هماهنگی دارد. در این حال که محمد با خطابهای زیبای خود میکوشد قوم خیش را هدایت کند و همه گونه روحانیت از آن میتراود، نمیتوان قرآن را از حیث دستورهای اخلاقی معجزه دانست. محمد بازگو کننده اصولی است که انسانیت از قرنها پیش گفته است و در همه جا گفته است. بودا، کنفوسیوس، زرتشت، سقراط، عیسی و موسی همه گفتند. پس باقی میماند احکام و شرایعی که شارع اسلام آورده است. اما از حیث احکام و شرایع، نخست باید در نظر داشت که غالب آنها به مناسبت وقایع روزانه و مراجعه نیازمندان وضع شده است. از این رو هم تغایر در آنها هست و هم ناسخ و منسوخ. و پس از آن نباید فراموش کرد که فقه اسلام مولود کوشش مستمر علمای مسلمانان است و در طی سه قرن اول هجری چنین مدون شده است، ورنه شرایع قرآنی موجز و غیر وافی به جامعه بزرگی است که نیم قرن و یک قرن پس از هجرت به وجود آمد. مهمتر از این نکات، این مطلب مهم و شایسته تأمل و مطالعه است که اغلب این احکام مقتبس از شریعت یهود یا عادات و آداب زمان جاهلیت اعراب است. روزه مثلا، روزه از یهود به اسلام آمده است. نهایت از مجرای عادات اعراب جاهلیت که روز دهم محرم عاشورا را روزه می گرفتند. پس از هجرت به مدینه هنگامی که قبله تغییر کرد روزه نیز به ایام معدودات مبدل شد، یعنی ده روز اول محرم را روزه می گرفتند و پس از آنکه مسلمانان خرج خود را از یهود کاملا جدا کردند ماه رمضان به روزه اختصاص یافت. نماز. نماز در همه ادیان هست و رکن اولیه دیانت است که روی به خدا آرند و او را ستایش کنند و گویا در اسلام نخستین فریضه اسلامی است و بدین شکل و طرز مخصوص دیانت اسلام است که از راه سنت مستقر شده است، ورنه در قرآن از تفصیل و جزئیات آن خبری نیست. قبله هم در تمام مدت 13 ساله رسالت او در مکه و یک سال و نیم پس از هجرت همان قبله یهود یعنی مسجد الاقصا بود. حج. حج تحقیقاً برای تأیید و تثبیت عادات قومی عرب مقرر شده است. تمام مناسک حج و عمره، احرام، لسم و لمس حجرالاسود، سعی بین صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمی جمره، همگی در دوره جاهلیت متداول بود و تنها بعضی تعدیلات در حج اسلامی نسبت به دوره جاهلیت روی داده است. اعراب قبل از اسلام هنگام طواف لبیک یا لات، لبیک یا عزا و لبیک یا منات می گفتند و هر قومی بت خود را می خواند. در اسلام اللهم جای بت‌ها را گرفت و آن عبارت بدین شکل تعدیل شد، لبیک اللهم لبیک. عرب‌ها صید را در ماه حج حرام می دانستند. پیغمبر حرمت صید را مخصوص ایام حج و هنگام احرام مقرر فرمود. عرب‌ها گاهی لخت به طواف کعبه می‌پرداختند. اسلام آن را منع کرد و همان پوشیدن لباس دوخته نشده را مقرر کرد. عرب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشت. پیغمبر آن را مجاز ساخت. مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و برانداختن اصنام قریش از سعی بین صفا و مروه اکراه داشتند، زیرا قبل از اسلام بر این دو کوه دو بت سنگی قرار داشت که حاجیان و زائران دوره جاهلیت سعی بین صفا و مروه را برای نزدیک شدن به آنها و دست کشیدن و بوسیدن آنها و کسب تبرک می کردند. ولی پیغمبر نه تنها سعی بین صفا و مروه را مجاز کرد، بلکه در آیه 158 سوره بقره آن را از شعائر الله قرار داد. شهرستانی در ملل و نحل می نویسد بسیاری از تکالیف و سنن اسلامی ادامه عادات دوره جاهلیت است که اعراب آنها را از یهود گرفته بودند. آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با دو خواهر قبیح و نکاح با زن پدر حرام بود. غسل جنابت، غسل میت، مزمزه و استنشاق، مسح سر، مسواک، استنجا، گرفتن ناخن، کندن موی بغل و تراشیدن موی زهار، ختنه و بریدن دست راست دزد همه پیش از ظهور اسلام متداول بود و غالبا از یهود بدانها رسیده بود. جهاد و زکات. در میان فرائض دو فریضه است که مخصوص شریعت اسلامی است و آن دو جهاد و زکات است. اگر در سایر شرایع از این دو فریضه اثری نیست، برای این است که شارعان دیگر دارای هدفی که محمد داشت نبودند. محمد می‌خواست دولتی تشکیل دهد و طبعاً چنان دولتی بدون لشکر و پول نمی‌توانست تشکیل شود و نمی‌توانست پایدار بماند. جهاد از شرایع خاص اسلام است و بی‌سابقه ترین قانونی است که بشر وضع کرده است و آن را باید مولود فراست و کیاست و واقع‌بینی محمد دانست که یگانه راه حل مشکل را دم شمشیر یافته است، نه آیات خوشاهنگ و روحانی سوره های مکی. داشتن سپاه حاضر که هر شخص سالم و قادر به جنگ باید در آن سهیم باشد به مال نیازمند است. غنایم و به دست آوردن مال محرک سپاهیان است به جنگ، ولی آیدی مستمر و مطمئن‌تر بیشتر ضرورت دارد و آن را قانون زکات تأمین می‌کند. باده و قمار. فکر مثبت و بنیانگذار محمد پیوسته موجبات و مقتضیات جامعه جدید را در نظر گرفته و آنچه او را به هدف نزدیک می‌کند به کار می‌بندد. از آن جمله است نفی مسکرات که آن هم از مختصات شرایع اسلامی است. نهایت این قانون بیشتر از لحاظ اوضاع اجتماعی وضع شده است. چه اعراب خونگرم احساساتی و بی‌بندوبار اگر به مسکرات که کاملا رایج و متداول بود روی آورند، شر و فساد از آنها ناشی می شود و از همین روی در سه مرحله آن را منع فرموده است. نخست آیه 219 سوره بقره است که یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی از تو راجع به باده و قساره میپرسند، بگو آن دو مستلزم گناه و شرند و سودی هم برای مردم ندارند. پس از آن آیه ایست که به مناسبت نماز گذاردن یکی از مهاجران در حالت مستی و سرزدن اشتباهی از وی در آن حال نازل شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری، آیه 43 سوره نساء. ولی حرمت آن به طور مطلق و دلیل این حرمت در آیه های 90 و 91 سوره مائده آمده است. در آیه 90 با لهجه قاطع و آمرانه می فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یعنی خمر و قمار و بت از کارهای پلید شیطان است، از آن دوری کنید. خمر همیشه با قمار آمده و در اینجا انصاب و ازلام که نوعی توسل به بتان و استشاره از آنهاست اضافه شده است. ولی در آیه بعدی یعنی آیه 91 باز خمر و قمار را پیش کشیده و علت نهی آن را بیان فرموده است که به احتمال قوی بر اثر حدوث حادثه ای نازل شده است. نما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون، یعنی شیطان از راه مشروب و قمار میان شما کینه و خصومت برمی انگیزد و شما را از نماز و یاد خدای غافل می کند، آیا پند می گیرید؟ این آیه نظر ما را در سطور گذشته تأیید می کند که با نوشیدن مسکر و ارتکاب قمار میان آنها نزاع و جنجال راه می افتاد. احکام راجع به زنا و لواط و مسائل مربوط به تعداد زوجات و طلاق و بسیاری از احکام دیگر تعدیلی است از شرایع یهود و اصلاحی است در عادات متداول میان عرب. با همه اینها قرآن معجزه است، اما نمانند معجزه های سایرین که در میان مه و غبار افسانه های قرون گذشته پیچیده شده باشد و جز ساده لوحان و بیچارگان معتقدانی نداشته باشد. نه، قرآن معجزه است، معجزه زنده و گویا. قرآن معجزه است، ولی نه از حیث فصاحت و بلاغت و نه از حیث محتویات اخلاقی و احکام شرعی. قرآن از این حیث معجزه است که به وسیله آن محمد تک و تنها با دست تهی و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پیروز شد و بنیادی استوار برپا ساخت. قرآن معجزه است برای اینکه ددان آدمی صورت را به انقیاد کشانید و به وسیله آیات گوناگون اراده آورنده خود را بر همه تحمیل کرد. حضرت محمد به قرآن بالیده و آن را سند صدق رسالت خود قرار داده است، زیرا آن وحی پروردگار و او واسطه ابلاغ است. کلمه وحی بیش از 60 بار در قرآن آمده و غالبا به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارت است از القاء به ذهن، مطلبی را به خاطر دیگری انداختن یا اشاره زودگذر نهانی. از همین روی پس از هر وحی حضرت شتاب داشت که یکی از کاتبان وحی آن را ثبت کند. در دو سه جای قرآن اشاره به این شتاب زدگی است. فلا تجعل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک، سوره طه آیه 114. لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، آیه های 16 الی 19 سوره قیامت. در این شتاب زدگی نکته ای دقیق نهفته است که حالت وحی حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر میتابد غیر از مطالب عادی زندگانی است و از این رو بنابر حدیثی که مسلم از ابو سعید خدری نقل کرده است پیغمبر میفرمود جز قرآن از من چیزی نقل نکنید، اگر کسی جز نص قرآن از من چیزی نوشته است محو کند. نکته شنیدنی و شایان توجه این است که حالتی غیر عادی هنگام وحی بر حضرت محمد کاری می شد، گویی جهدی شدید و درونی روی می داده است. بخاری به نقل از عایشه آورده است که حارث بن حشام از حضرت رسول کیفیت وحی را پرسید و حضرت فرمودند شدیدتر آنها چون آرای جرسی است که پس از خاموشی در ذهنم نقش بسته است، گاهی فرشته به صورت مردی ظاهر شده و پس از دریافت مطلب ناپدید می شود. عایشه می گوید هنگام وحی حتی در روزهای سرد عرق از پیشانیش می ریخت و در تأیید این حدیث عایشه بخاری از صفوان ابن بعلی نقل می کند که بعلی آرزو داشت حضرت را در حال وحی مشاهده کند. روزی مردی با جبه‌ای معطر از پیغمبر سوال کرد که احرام حج عمره را می تواند با آن جبه انجام دهد. حالت وحی به حضرت محمد دست داد. عمر به بولی اشاره کرد و او به داخل آمده دید حضرت مثل کسی که در خواب است خورخور می کند و رنگ مبارکش سرخ شده است. پس از اندکی از آن حالت بیرون آمده سوال کننده را خواست و به وی فرمود سه مرتبه جبه خود را از عطر بشوید و احرام عمره را نیز چون احرام حج به جای آورد.
کتاب 23 سال
نویسنده علی دشتی. فصل دوم، دین اسلام. بخش چهارم، محمد بشر است. این معنی که پیغمبر بشری است به علاوه امتیاز روحی، میان تمام علمای پیشین اسلام مطابق آیه انا انا البشر و مثلکم یوحی الی مورد توافق بود. حتی علمای اهل سنت عصمت و علم را لازمه ذات نبی و از صفات او ندانستند، بلکه آن را موهبتی از طرف خداوند گفتند، بدین توجیه که خداوند آدمی را که بدین جهت دارای عصمت و علم و سایر صفات فوق‌العاده بشری است به رسالت بر نگزیده است، بلکه چون او را مأمور هدایت خلق فرموده مواهبی فوق مواهب بشری به او عطا کرده است. آنها معتقد بودند از این حیث به شخص ایمان می آوریم که او را حامل وحی فرض می کنیم، نه اینکه چون خداوند او را در سطحی برتر از علم و اخلاق قرار داده است پیغمبر می دانیم، و در این مورد به آیات قرآن استناد می کردند. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. سوره شورا آیه 52. یعنی ما به تو وحی رساندیم و قبل از آن از کتاب و ایمان اطلاعی نداشتی، به وسیله قرآن هر یک از بندگان را که بخواهیم هدایت می‌کنیم. آیه قبل از این هم تقریبا دلالت بر چنین معنایی دارد، و به خصوص آیه 50 سوره انعام در جواب کسانی که از پیغمبر معجزه می‌خواستند این مطلب را به شکل صریح بیان می‌کند. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انی ملکون انتبع و الا ما یوهی الی. یعنی ای محمد، به آنها بگو من نمیگویم گنجهای خداوند نزد من است و از غیب خبری دارم یا اینکه من فرشتم، من تابع الهام ضمیر و رسانیدن وحی هستم. در آیه 188 سوره اعراف میفرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون. یعنی ای محمد، به آنها بگو من سود و زیانی در این امر ندارم مگر آنچه خدا بخواهد، اگر غیب می دانستم هم جلب خیر می کردم و هم بدی را از خیشتن دفع می کردم، من جز داعی حق برای مؤمنین نیستم. این آیه نیز جواب مشرکان است که می گفتند اگر راست می گویی و با عالم غیب سر و کار داری، چرا در مقام تجارت و سود بردن نیستی؟ آیات قرآنی در این باب صریح و روشن است و احادیث و مندرجات سیره های معتبر همه مؤید این مطلب است که پیغمبر داعیه عصمت و کشف مغیبات نداشت و با کمال سادگی و صداقت به ضعف های بشری خیش واقف بود. حدیث معتبری از پیغمبر نقل می‌کنند که در برابر سوالات پرت و پلای مشرکان که می‌خواستند وی را عاجز کنند می‌فرمود اینها از من چه توقع دارند؟ من بنده خدایم و جز آنچه به من آموخته است نمی‌دانم. صداقت و درستی محمد در سوره عبس به شکل ستایش‌انگیزی ساطع است و عتاب ملامت‌آمیز خداوندی نسبت به محمد از آن هویداست، ولی محمد با کمال راستی آن را می‌گوید. عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدریک لعله یزکا او یزکر و فتنفع اهل ذکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهها کلا انها تذکرتون. پیغمبر این میل بشری را داشت که می‌خواست مردمان متمکن و متنعم به اسلام درآیند. شاید در این میل و رغبت محق بود، زیرا مشرکان در مقام تفاخر می‌گفتند ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کدام یک از ما دو طرف مسلمانان و مشرکان بیشتر در اجتماع محترم تریم. سوره مریم آیه 73. پس طبعا پیغمبر میل داشت متعینین و محترمین را گرد خود جمع کند. روزی که با یکی از افراد این طبقه صحبت می کرد و قطعا برای اقناع او گرم مذاکره بود، کوری به نام عبدالله ابن ام مکتوم که اسلام آورده بود به وی رسید و گفت از آنچه خدا به تو آموخته است چیزی به من یاد بده. پیغمبر به حرف او اعتنایی نکرد و به خانه رفت. آنگاه این سوره شریفه عبس نازل شد که لهجه عتاب از آن هویداست. اخم کرد و روی گرداند هنگامی که نابینا به او رسید. تو چه میدانی؟ شاید تزکیه میشد و سخنان تو به وی آرامش میداد، اما تو به متشخص روی آوردی. از او چه زیانی میرسد که ایمان نیاورد؟ اما آن که به سوی تو شتافت به خدا گرویده و نبید و التفاتی نداشت، نباید اینطور باشد و این را به عنوان یادآوری گفتیم. بعدها پیغمبر هر وقت عبدالله ابن ام مکتوم را میدید میفرمود خوش آمد کسی که خداوند برای خاطر او مرا عتاب فرمود. در سوره غافر آیه 55 میفرماید فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یعنی شکیبا باش، وعده خداوند استوار است، از گناهان خود به درگاه خداوند استغفار کن و نمازهای پنجگانه را به جای آور. نسبت دادن گناه به محمد و امر به طلب بخشایش از آن گناه در نص قرآن منافی است با عصمت مطلقی که بعدها مسلمین برای پیغمبر قائل شدند. در سوره الشرح به شکل دیگری این معنی تکرار شده است: علم نشرح لک صدرک و وضعنا انک وزرک الذی انقض ظهرک، یعنی آیا سینه ات را برای وحی باز نکردیم و بار گناهان را که بر دوش تو سنگینی میکرد از تو بر نداشتیم؟ در سوره فتح باز کلمه ذنب یعنی گناه به جای وزر آمده است: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، یعنی پیروزی درخشانی به تو دادیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده ات را ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید. آیه های 1 و 2. روی هم رفته از نص‌های صریح و غیر قابل خدشه آیات قرآنی چنین برمی آید که خود حضرت دعوی عصمت و مرتبه فوق انسانی که بعدها دیگران برای او درست کردند نداشته و خیشتن را جایز الخطا گفته است و همین امر شأن او را در نظر اهل فکر و تحقیق بالا برده و ارزش ملکات و نیروی روحی او را چندین برابر می کند. انسان‌ها جز در امور ریاضی که حقایق ثابت دارند و جز در امور طبیعی که نسبتاً از مقولات مثبته و عقیله اند، در سایر امور مانند عقاید مذهبی و سیاسی و عادات اجتماعی ابداً عامل عقل را به کار نمی‌اندازند. نخست به امری معتقد می‌شوند و سپس عقل و اندیشه را برای اثبات آن به تکابو و تلاش برمی‌انگیزانند. علمای اسلام نیز از این اصل کلی منحرف نگشتند. نخست از فرط ارادت معتقد شدند که پیغمبر معصوم است، پس از آن تمام این مصرحات قرآنی را تأویل کردند. دست و پایی که مفسران در این باب می‌زنند، قضیه سهل توستری یا شوشتری متوفی 273 را به خاطر می‌آورند که یکی از مریدان نزد وی آمد و گفت مردم می‌گویند تو روی آب راه می‌روی. سهل گفت از مؤذن مسجد بپرس که آدم راستگویی است. مرید رفت نزد مؤذن و قضیه را پرسید. مؤذن گفت من نمی‌دانم که او روی آب راه می‌رود یا نه، ولی این را می‌دانم که روزی سهل برای تطهیر به کنار حوض آمده در آب افتاد و اگر من نبودم و او را در نمی‌آوردم خفه می‌شد. امری که پژوهنده بی‌طرف و حقیقت جوی را گمراه نمی‌کند کثرت مستندداد است. گولد زیهر نیز معتقد است روایات و احادیث و سیره‌هایی که صورتی قطعی و روشن از شارع اسلام ترسیم می‌کنند در هیچ یک از تواریخ دینی جهان دیده نمی شود و همه آنها محمد را با تمام عوارض بشری نشان می دهد. در این مستندات تلاشی صورت نگرفته است که وی را از تمایلات بشر دور کنند، بلکه بالعکس او را به مؤمنان و اطرافیانش نزدیک می سازند، چنان که گفتند در جنگ خندق چون سایرین به کندن زمین می پرداخت و درباره خوشی زندگی می فرماید احب و من دنیاکم سلاس الطیب و النساء و قرة عین الصلاة، یعنی از دنیای شما عطر و زن و نماز را دوست دارم، و از همین روی اعمالی را از وی روایت می‌کنند که چندان تناسبی با زهد و ترک دنیا ندارد. با وجود مستندات فراوان چه در قرآن و چه در احادیث و چه در سیره‌ها و روایات، پس از رحلت حضرت رسول تمام خصائص بشری از وی سلب می‌شود. فردای وفات او عمر یا یکی دیگر از صحابه بزرگ شمشیر به کف فریاد می‌زند هر کس بگوید محمد مرد با این شمشیر گردن وی را خواهم زد. خدا پدر ابوبکر را بیامرزد که بر وی بانگ زد مگر نه در قرآن آمده است انک میتون و انهم میتون. هر قدر فاصله زمانی و مکانی از مدینه سال 11 هجری فزونی می‌گیرد، قوه پندار مسلمانان بیشتر به کار می‌افتد و کار اغراق و مبالغه چنان بالا می‌گیرد که بنده و فرستاده خدا، یعنی دو صفتی که خود حضرت محمد برای خود قائل بود و آن دو را در نمازهای پنجگانه و در آیات عدیده قرآن ذکر کرده است، فراموش می‌شود. او را علت غایی جهان آفرینش و مصداق لولاک لما خلقت الافلاک معرفی می کنند، تا آنجایی که خداوند قادر و آفریننده جهان که با گفتن کلمه کن باش می توانست خلقت هستی بر کائنات بپوشاند، برای مواد اولیه خلقت ناچار می شود نخست نور محمدی را بیافریند و سپس بر آن نور نظر افکند تا از تأثیر آن نظر عرق شرم بر نور نشیند و در نتیجه بتواند از آن عرق روح انبیا و فرشتگان را به وجود آورد. این موضوع در کتاب مرسال العباد شیخ نجم الدین دایه آمده است. محمد عبدالله السمان در کتاب محمد رسول بشر می نویسد: محمد چون انبیای دیگر بشر بود، مانند سایر آدمیان متولد شد، زندگی کرد و مرد. شؤون رسالت او را از حدود بشریت خارج نکرد و مثل همه مردم خشبین، خوشنود، راضی و مغموم می شد. به اسود ابن عبدالمطلب ابن اسد نفرین می کرد که خدایا کورش کن و پسرش را یتیم. محمد عزت در روزه نویسنده فلسطینی کتابی در سیره حضرت رسول نوشته و مقید بوده است آرا و عقاید خود را بر نصوص قرآنی متکی سازد. این مسلمان روشنفکر که در سراسر دو جلد کتاب شریف و جلیل خود خلوص و ایمان او به حضرت رسول و شریعت اسلامی ساطع است، با کمال تأسف اعتراف می کند که غلات مسلمین چون قسطلانی راه کج در پیش گرفته و به مبالغاتی دست زده اند که ابداً با نصوص قرآن کریم سازگار نیست و حتی در احادیث معتبر و موثق صدر اسلام نشانی از آنها نمی یابیم. در عقاید ناموجه آنها خداوند آدم را برای این آفرید که محمد از نسل او به وجود آید و مقصود از خلقت نوع انسانی او بوده است. حتی لوح و قلم و عرش و کرسی، بلکه تمام آسمانها و زمین، جن و انس، بهشت و دوزخ و خلاصه تمام کائنات در پرتو نور محمد به وجود آمده است و صراحت آیه 124 سوره انعام را که می فرماید الله اعلم و حیث و یجعل و رسالتن، یعنی خدا داناست که رسالت خود را به که تفویض نماید، فراموش کرده اند و این اصل بزرگ دیانت اسلام که یگان مؤثر در عالم وجود خداست پس گوش انداخته اند. نویسنده روشنفکر مسلمان اضافه می کند که مطابق نصوص قرآنی همه انبیا بشرهای عادی اند که حق تعالی آنها را برای هدایت مردم برگزیده است. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین، یعنی پیش از تو مردانی را به وحی اختصاص دادیم، آنها نیز می‌خوردند و جاوید نبودند. سوره انبیا آیه های 7 و 8. و آیه های عدیده ای از قرآن نقل می کند که مشعر است بر اینکه پیغمبران جز مزیت وحی و برگزیده شدن از طرف حضرت حق مزیت دیگری نداشته اند، مانند قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یعنی بگو منزه هست خدای من، آیا من جز بشری هستم که به رسالت برگزیده شدم. سوره اسراء آیه 94. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، یعنی مردم بدین خیال واهی از پیروی حق سر باز زدند که می گفتند خداوند پیغمبر خود را از میان بشر برگزیده است. سوره اسراء آیه 94. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، یعنی قبل از تو مردانی را برای وحی انتخاب کردیم. سوره انبیا آیه 7. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یعنی این چگونه پیغمبری است که هم غذا می‌خورد و هم به بازار می‌رود. سوره فرقان آیه های 7 و 8. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین، یعنی ما با وحی خود بهترین حکایت ها را در قرآن آورده ایم، گرچه قبل از وحی و قبل از قرآن تو نیز از غافلان بودی. سوره یوسف آیه 3. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا ان مت فهم الخالدون، یعنی برای هیچ بشر عمر جاویدان مقرر نکرده ایم که تو بمیری و آنها جاویدان باشند. سوره انبیا آیه 34 و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول، یعنی محمد نیست مگر مانند یکی از پیغمبران که قبل از وی آمده اند. سوره آل عمران آیه 144 ما کنت تدری مل کتاب و لل ایمان، یعنی تو خود نمی دانستی کتاب چیست و ایمان چیست. سوره شورا آیه 52 قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی و ما انا الا نذیر مبین، یعنی من بدعت و تازه‌ای در میان پیغمبران نیستم و نمیدانم خداوند به من و شما چه میکرد اگر جز آنچه به من وحی فرموده است سخن میگفتم و من جز نذیر نیستم. سوره احقاف آیه 9 در غزوه بنی معونه که 70 تن از مسلمانان کشته شدند چندین روز نماز بامداد را با این عبارت آغاز میکرد اللهم اشدد و تعتک علا مضر، یعنی خداوند و بنی مضر را در هم بکوب. آثار بشر بودن و دچار ضعف‌های آن شدن همه جا در احوال پیغمبر مشهود است. پس از شکست احد و قتل حمزه ابن عبدالمطلب، وحشی حبشی دماغ و گوش او را برید و هند زن ابو سفیان سینه او را شکافت و جگرش را بیرون آورد و جوید، تا آنجا که پیغمبر از مشاهده جسد مثله شده حمزه چنان در خشم شد که انتقام جویانه فریاد زد به خدا 50 تن از قریش را مثله خواهم کرد. خود این قضیه و نظایر آن خشونت روح و کینه‌جویی اعراب را نشان می‌دهد که حتی زنی متشخص سینه کشته ای را شکافته جگر او را درآورد و بجود و چون غذای خوشمزه ای نبوده است بیرون اندازد. همین هند و بعضی از زنان متشخص دیگر برای تشویق جنگجویان میان آنها افتاده با نوید لطف زنانه خود و وعده‌های فریبنده دیگر تشجیعشان می‌کردند. در سیره ابن هشام آمده است که چند نفر از قبیله بحیره زار و بیمار نزد پیغمبر آمده و از او مساعدت خواستند. آنها را بیرون مدینه نزد شتربان خود فرستاد تا از شیر شتر بنوشند و شفا یابند. پس از استفاده از شیر شتر و آسوده شدن از رنج، شتربان را کشته خار در چشمش فرو کردند و شتر را با خود بردند. چون خبر به پیغمبر رسید چنان به خشم آمد که بیدرنگ کرز ابن جابر را به دنبال آنها فرستاد. پس از آنکه همه را اسیر کردند و به حضور محمد آوردند، امر کرد دست و پایشان را قطع و چشمانشان را کور کنند. در صحیح بخاری حدیثی است از پیغمبر که انا بشرون اغضبون و آصف کما یغضب البشر، یعنی من بشرم چون سایر آدمیان به خشم می آیم و متأثر می شوم. حکایات و روایات بیشماری هست که این گفتار را تأیید می کند. ابو رحم غفاری یکی از صحابه است، در یکی از غزوات در صف پیغمبر مرکب میراند. مرکب آنها بر حسب اتفاق به یکدیگر نزدیک شد، به طوری که گفتند زمخت او به ساق پیغمبر خورد و متعلمش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازیانهی بر پای ابو رحم زد. خود این شخص نقل می کند چنان ناراحت شدم که ترسیدم آیهی درباره من و کار ناشایستم نازل گردد. در روزهای آخر حیات اسامه ابن زید را به فرماندهی لشکری گماشت که مأمور هجوم به شام بود. طبعا نارضایی ها و بگومگوهای میان خواص روی داده که جوان 20 ساله‌ای را چرا بر لشکری که صحابه‌ای بزرگ چون ابوبکر در آن شرکت داشته امیر کرده است. این خبر به گوش پیغمبر رسید، چنان برآشفته شد که از بستر ناخوشی برخاسته خود را به مسجد رسانید و پس از نماز بر منبر شده بانگ زد این چه سخنانی است که به گوش می‌رسد و اعتراض می‌کنند که اسامه را امارت لشکر داده‌ای. همچنین در آخرین روز بیماری که دچار اغماء بود، میمونه دارویی را که در حبشه یاد گرفته بود حاضر کرد. آن دارو را در دهان حضرت ریختند. حضرت به خود آمد و خشمناک فریاد زد چه کسی این کار را کرد؟ همه گفتند دوا را میمونه ساخته و به دست عمویت عباس در دهانت ریختند. گفت غیر از عباس دوا را در دهان همه حاضرین بریزند، حتی خود میمونه که روزه بود از آن دوا خورد. در حوادث 23 ساله زندگی محمد به خصوص در ایام اقامت در مدینه شواهد زیادی هست از انفعالات روحی و تأثیرات بشری، چون قضیه افک، ماریه، قبطیه و تحریم او بر خود و یا شتابی که برای رسیدن به زینب از خود نشان داد و بیدرنگ پس از سر رفتن ایام عده او به خانه اش رفت. با وجود همه این شواهد، با وجود اینکه در قرآن پیغمبر دعوی اعجاز نکرده است، پس از رحلت آن حضرت کارخانه معجزه‌سازی مسلمانان به کار افتاد و هی خرق عادت و انجام امور محال به اون نسبت دادند. هرقدر فاصله زمانی و مکانی فزونی گرفته است، حجم معجزات به شکل ناموجهی بزرگ شده تا آنجا که بسیاری از علما و محققان اسلامی آنها را ناروا و غیرقابل قبول دانستند و آوردن یکی دو شاهد ما را از تفصیل بی‌نیاز می‌کند. مردی به نام قاضی عیاض اندلوسی که ما بین قرون 5 و 6 هجری زندگی می کرده، هم شاعر، هم محدث، هم قاضی و هم عالم به انتساب عرب بوده، کتابی تألیف کرده است به نام الشفاء به تعریف حقوق المصطفی. شخص متوقع است در این کتاب به شرح مکارم و فضایل و قوه تدبیر و سیاست پیغمبر برخورد، اما متاسفانه در این کتاب مطالبی دیده می شود که شخص حیرت می کند چگونه ممکن است آدمیزاد کتاب خوانده و بهره‌مند از حداقل فهم و تربیت علمی چنین مطالبی را درباره پیغمبر بنویسد. مثلا قدرت خارق العاده پیغمبر در جماع را از فضایل آن حضرت به شمار آورده و از انس بن مالک روایت می کند که آن حضرت در شبان روز به زنان 11 گانه خود می رسیده و میان ما معهود و مشهور بود که در وی قوه 30 مرد وجود دارد. و باز از انس بن مالک روایت می کند که پیغمبر فرموده است مرا بر دیگران 4 مزیت است: سخاوت، شجاعت، کثرت جماع و کشتن. هر خردمندی حق دارد در صحت این روایات، آن هم از انس بن مالک، شک کند. محمد هیچگاه خودستایی نمی کرد و از کرم و شجاعت خود در قرآن هرگز سخن نگفته و راجع به خیشتن به جمله انکل علی خلق عظیم اکتفا کرده است و با وجود این اگر شخص به دهش و دلاوری خود ببالد قابل توجیه است، ولی بالیدن به کثرت جماع و بیباکی در کشتن دیگران چندان مورد مباهات نیست و هرگز چنین مطالبی از دهان حضرت محمد بیرون نیامده است. قاضی عیاض به این چیزها نمی نگرد، مکنون روح و خواهش‌های نفسانی خود را بیرون می ریزد و در تبع این که برای محمد صفات غیر بشری قائل شود، بدان درجه می رسد که از بول و غایت محمد سخن آورده و مدعی است که بعضی از علما بول و غایت انبیا را پاک و طاهر می دانند و در گرمی هذیان خیش چنان پیش می رود که می گوید ام ایمن خدمتگزار محمد روزی از بول آن حضرت به نیت استشفاء نوشید و حضرت به او فرمود تا زنده است دچار شکم درد نخواهد شد و ابدا به ذهنش خطور نکرده است که انجام چنین کاری به چه صورتی ممکن است روی دهد. مسکتر از همه این که می نویسد هنگامی که پیغمبر برای قضای حاجت بیرون مکه می رفت، سنگها و درختان به حرکت در آمده پیرامون او حصاری می ساختند تا از انظار پنهان بماند. بی اختیار شخص در مورد این یاوه سرایی ها از خود می پرسد این مردی که اصرار دارد صفات و خصوصیات بشری را از محمد دور کند تا آنجا که برای قضای حاجت او این تفصیلات را بیافریند، آیا منطقی تر و عقلانی تر نبود که بگوید پیغمبر غذا نمی خورد تا نیازی به دفع داشته باشد و تا برای رفع این حاجت بشری درخت و سنگ از جای خود حرکت کنند؟ وانگهی حرکت سنگ و درخت از جای خود چیزی نبود که مستور بماند. همه اهل مکه از آن مستحضر می شدند و تمام مشرکان که انتظار معجزه‌ای داشتند تا ایمان بیاورند مسلمان می شدند. این هذیان‌های تبالود اختصاصی به قاضی عیاض ندارد. ده‌ها سیرنویسان مانند قسطلانی صدها از این گونه مطالب سخیف نقد کرده اند که شخصیت بی‌نظیر محمد را در معرض تخفیف و استهزاء قرار می‌دهد. حتی از زبان پیغمبر نقل می‌کنند هنگامی که خدا آدم را آفرید مرا در صلب او قرار داد و پس از آن در صلب نوح، سپس در صلب ابراهیم و الی آخر، همینطور در اسلاب و رحم‌های پاکیزه تا اینکه از مادر متولد شدم. مثل اینکه سایر افراد بشر یک مرتبه از زیر بوته در آمده اند. بالقوه همه کسی موجود است، ولی بالفعل شخص آنگاه موجود می شود که از رحم مادر بیرون آید. باز قاضی عیاض مدعی است که پیغمبر هر کجا که می گذشت سنگ و درخت به صدا در آمده می گفتند السلام علیک یا رسول الله. اگر حیوان به گفتار در آید باز چیزی است، زیرا لااقل حلقوم و حنجره و زبان دارد و از حرکت آنها ممکن است بانگی درآید، ولی از جسم جامد چگونه ممکن است صدا درآید؟ سنگ و گیاه روح و مغز و بالنتیجه قوه درک و اراده ندارند تا شخصی را به نبوت بشناسند و به دو سلام کنند. خواهند گفت معجزه در همین است. خواهم گفت چرا یک چنین معجزه‌ای در مقابل تقاضای مشرکان قریش صورت نگرفت تا همه ایمان آورند، در صورتی که تقاضای آنها خیلی کمتر از این بود و می‌خواستند حضرت محمد چشمه آبی از سنگ راه اندازد یا سنگ را مبدل به زر کند. اگر سنگ ها به وی سلام می کردند، چرا در جنگ احد سنگی به دهان مبارکش آسیب رسانید؟ ناچار خواهند گفت آن سنگ کافر بوده است. در ده ها کتاب سنی و شیعه نوشتند حضرت سایه نداشت، هم از جلو می دید هم از عقب. حتی شعرانی در کشف الغمه می نویسد پیغمبر از جهات اربعه می دید، در شب اشیاء را مثل روز مشاهده می کرد. اگر با مرد بلندی راه می رفت از او بلندتر می نمود و هنگامی که می نشست دوشهایش بلندتر از سایرین بود. این ساده لوحان بیچاره معیاری برای تفوق و برتری شخصی مانند محمد جز امور ظاهری و جسمی ندارند و آنقدر کوته فکر و کوته نظرند که نمی دانند برتری شخصی بر سایرین نیروی روح و قدرت ادراک و قوت سجایاست. حیرت انگیز این که هیچ یک از این معجزه سازان بدین صرافت نیفتاده است که چرا ضرورترین معجزات روی نداده و حضرت خواندن و نوشتن یاد نگرفته است. آیا به جای سایه نداشتن یا از سایرین یک سر و گردن بلندتر بودن، بهتر نبود قرآن را به دست مبارک خود می نوشت تا یهودی را برای کتابت قرآن اجیر نکنند؟ باز شگفت انگیز و حیرتزا این که این معجزه تراشان مسلمانند، قرآن می خوانند، عربی می دانند و معانی قرآن را هم به خوبی درک می کنند. معذالک برخلاف نصوص روشن قرآن دستخوش اوهام شده افسانه های نامعقول را چون حقایق مسلم نقل می کنند. آیات قرآنی در این باب که پیغمبر یک فرد آدمی است و در تمام غرایز جسمی و مشتهیات روحی با سایر آدمیان شریک است بسیار روشن و غیر قابل تأویل است. در آیه 121 سوره طه که از سوره های مکی است می خوانیم ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. یعنی به اشخاصی که در رفاه و خوشی می‌گذرانند با چشم حسرت منگرد، اینها برای آزمایش است و روزی خداوند جاوید است. در سوره مکی هجر آیه 88 این همین مطلب تکرار می‌شود لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین. یعنی به سوی مردمان متمتع چشم مدوز و بر آنها اندوهگین مباش و نسبت به مؤمنان فروتنی کن. آیا از مفات دعایه سابق و ذکر چنین بر نمی آید که نوعی رشک در جان محمد هویدا شده و می خواست همچون سران قریش از داشتن مال و فرزند ذکور بهرمند باشد؟ اکثریت قاطع معارضان مردمانی مرفه و متنعمند و طبعا با هر تغییری مخالف و مایلند هر صدایی که شائبه خلل رسانیدن به وضع مستقر آنها در آن باشد خاموش شود. پس طبعا دسته ناراضی و مردمان مستمند گرد پیغمبر جمع شده اند و پیغمبر از این بابت آزرده و گرفته خاطر است و آرزو دارد مردمان متشخص و متمکن و توانا به اسلام روی آورند. پس چشم وی لااقل از این حیث به سوی آنها دوخته شده است. از این رو خداوند وی را نهی می کند. آیه 34 و 35 سوره سبا این معنی را به خوبی می رساند و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به الكافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. یعنی در هر شهری که فرستاده خداوند رفت متنعمین گفتند ما تو را و گفته های تو را نمی پذیریم، ما فرزند و خواسته بیشتری داریم و در رنج نیستیم. در سوره انعام آیه‌ای هست که چشم هر مرد صاحب نظری را خیره می کند ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداء والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتدردهم فتكون من الظالمین. یعنی مردمانی را که به خداوند روی آورده اند از خود مران، کار آنها بر تو نیست و حساب کار تو به آنها نیست، اگر آنها را طرد کردی از ستمگرانی. آیه 52. این لحجه عتاب‌آمیز خیلی معنی می دهد و حالت طبیعی و بشری حضرت رسول در آن خوانده می شود، زیرا مشرکان می گفتند این جمع بی سر و پا مانع از آن است که ما به تو نزدیک شویم. شاید برای جلب طبقه متمکن وسوسه این نیز در ذهن حضرت محمد پدیدار شده باشد و حالت تحقیری نسبت به اتباع فقیر خود در او به وجود آمده باشد. چیزی که این فرض و نظر را تایید می کند آیه 28 سوره کهف است که بر حسب تفسیر جلالین در شأن عینیت ابن حسن و یارانش نازل شده است. آنها از محمد خواستار شدند بی سر و پایان را از گرد خود براند تا به وی روی آورند. خداوند به پیغمبر چنین فرمان می دهد وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواهم و کان امرهم فرطا و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارن. یعنی با همان بینوایانی که شب و روز جز خدا نمی جویند باش و چشم عنایت از آنها برای زینت زندگانی دنیوی دیگران باز مدار. به سخن کسی که قلب او را از ذکر خود باز داشته ایم و جز پیروی از هوای نفس کاری ندارد گوش مکن. بگو حق از طرف خداست، هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست به کفر گراید و سزای چنین ستمگرانی آتش است. سه آیه سوره اسراء و شأن نزولی که برای آن نقل می کنند با همه اختلافات روایات یک معنی را به خوبی نشان می دهد و آن مسئول نبودن پیغمبر از خطا، یعنی بشر بودن به تمام معنی کلمه است. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، که تقریبا چنین معنی میدهد: نزدیک بود از جاده امانت و از آن چه به تو وحی کردیم منحرف شوی و بر ما ناروا نسبت دهی، در این صورت مشرکان به دوستی تو نمی گراییدند. اگر ما تو را بر ایمان خود استوار نکرده بودیم جا خالی می کردی و اندکی به سوی مقاصد آنها می رفتی، در این صورت عنایت و لطف ما را از دست داده و به عذاب دو جهان دچار می شدی. بعضی از این مفسران شأن نزول این سایه را واقعه خواندن سوره نجم در مقابل سران قریش و گفتن دو جمله تلک القرانی قل اولا و شفاعتنا سوف ترجعی و بعد پشیمانی از آن که سابقا ذکر شد می دانند. ابن جبر و قتاده شأن نزول آن سایه را در مذاکراتی می دانند که میان سران قریش و حضرت محمد روی داده و آنها اصرار داشتند که محمد به نحوی خدایان آنها را بشناسد و یا لااقل بدانها بی احترامی نکند تا آنها در مقابل وی را آسوده گذارند و با او از در دوستی درآیند و مسلمانان حقیر و بی پناه و عاجز را کتک نزنند و در آفتاب روی سنگ داغ نیندازند. ظاهر امر این است که حضرت یا متقاعد یا لااقل نرم شده روی خوش به این پیشنهادها نشان داده، اما در مقام عمل از این توافق عدول کرده است. حال این عدول یا بر حسب تفکر و اراده خود محمد روی داده است، آن محمدی که در اعماق وجود او هست و سالها به امور مافوق طبیعی اندیشیده و برای محو شرک و بت‌پرستی قیام کرده است، چه این سازش از شأن و حیثیت دعوت او می‌کاسته و به کلی رشته‌ها را پنبه می‌کرده است، یا آنکه مؤمنان قوی الاخلاق و قوی الروحی چون عمر که با هر گونه مدارا مخالف بودند، یا مانند علی و حمزه که به شجاعت و مبارز طلبی ممتاز و متصف بودند، این سازش را شکست و خلاف مصلحت گفته باشند. در هر صورت مفاد سه آیه مزبور طبیعت و فطرت بشری حضرت محمد را نشان می‌دهد که ممکن است در معرض اغوا قرار گیرد و آیات دیگر قرآن نیز بر این امر گواهی می‌دهد، از جمله سوره یونس آیات 44 و 45 و آیه 67 سوره مائده که می‌گوید: فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. یعنی اگر در آنچه بر تو فرستاده ایم شک داری، از خوانندگان تورات سوال کن، حقیقت از خداوند بر تو آمده است، مانند شکاکان مباش. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی از زمره اشخاصی که به آیات خداوندی گردن نمی نهند مباش، ورنه زیان خواهی دید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل و ما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. یعنی ای پیامبر، به مردم ابلاغ کن آنچه بر تو نازل کرده ام، اگر این کار را نکنی رسالت و امر خدای را انجام نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. اگر کسی مسلمان باشد و ایمان به خداوند داشته باشد و قرآن را کلام خداوندی بداند، این آیات را چگونه تفسیر می کند؟ این تأکید و امر تشددآمیز برای چیست؟ آیا جز این محملی می توان آورد که ضعف و فتور بشری بر محمد مستولی شده و ترس از مردم چنان بوده است که خداوند به وی می گوید: مترس، خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند؟ ولید ابن مغیره، آس ابن وائل، عدی ابن قیس، اسود ابن عبد المطلب و اسود ابن عبد یغوس وی را و گفته های وی را به باد استهزاء می گیرند. حضرت سخت متأثر و متعلم می شود و شاید در کنه ضمیر او ندامتی از این دعوت ظاهر می گردد، به حدی که خیال می کند قضیه را رها کند و مردم را به خودشان واگذارد. ورنه چرا خداوند به وی می فرماید فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین، یعنی دستور ما را به کار بند و از مشرکان روی بگردان، ما خود کار مخالفان و استهزا کننده ها را می سازیم. آیه های 94 و 95 سوره هجر. چیزی که فرض ما را تأکید می کند آیه های 97، 98 و 99 همین سوره است که درست بعد از آن دعایه آمده است و می توان گفت مفسر و مبین آن دعایه است. و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی ما می دانیم که سینه‌ات از گفتار آنها به تنگ می آید، ولی تو به خدای خود روی آور، او را ستایش کن تا یقین حاصل شود. این سه آیه کاملا ناراحتی محمد را که به سرحد شک در حقانیت خود رسیده است می رساند و ستایش پروردگار و سجده به درگاه او موجب می شود که یقین، یعنی اعتماد و اطمینان به دعوت خود برای او حاصل آید. در نخستین آیه سوره احزاب خداوند صریحاً به محمد امر می فرماید که از خدا بترسید و از کفار و منافقان پیروی نکنید. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. در تفسیر جلالین در معنی اتق الله، یعنی به پرهیز از خدا، می نویسد پرهیزکاری را ادامه بده. در تفسیر دیگری که همین معنی را می گوید اضافه می کند که خطاب به رسول است اما مراد امت است. این گونه تفسیرها کاسه این گرمتر از آش را به خاطر می آورد، چه در آیه دوم همین سوره صریحاً خداوند می فرماید و تبع ما یوهی الیک من ربک، پیروی کن وحی خداوند خود را. از دعایه فوق چنین برمی آید که در پیغمبر فطوری روی داده است و بر حسب طبیعت بشری خواسته است به خواسته مخالفان تسلیم شود و خداوند او را از این کار به شدت نهی کرده است. و اگر بخواهیم آن را به شکل علمی و عقلی تفسیر کنیم، باید فرض کنیم حضرت مطابق طبیعت بشری خود خسته و ناامید می شده است، ولی آن روح توانا که در اعماق وجود او است او را از تسلیم باز داشته و به وی امر کرده است که راه خود را ترک نکند، مگر اینکه این مطالب را نوعی صحنه سازی توجیه کنیم، به این معنی که حضرت خواسته است به مخالفان نشان دهد که وی نرم شده و در مقام مماشات برآمده است و میل داشته است با تقاضای آنها روی سازش نشان دهد، ولی خداوند وی را منع کرده است. از هوش و سیاست حضرت محمد این فرض بعید نیست، ولی از صداقت و یکدندگی و قدرت سجایای او قدری دور است، زیرا مسلماً حضرت محمد به آنچه می گفته است ایمان داشته و آن را وحی خداوندی می دانسته است. این فصل را به نقل مطلبی از تفسیر کمبریج خاتمه می دهم که طرز فکر مسلمانان قرنهای بعد از هجرت تا درجه آشکار می شود و به کلی مباین اوضاع زمان نزول قرآن است. عتبه ابن ابی لهب پس از نزول سوره نجم به حضرت پیغام داد که من به نجوم قرآن کافرم. حضرت در خشم شد و او را نفرین کرد. اللهم صلت صد علیه سبعا من سبائک. چون عتبه از آن مطلع شد، دچار وحشت شد و هرگز جایی تنها نمی رفت. در آن روزگار با کاروانی به جایی می شد. در هر آن کاروان فرود آمد و عتبه میان یاران بخفت. خدا شیری را برگماشت و او را از میان یاران بیرون برد. آنگاه همه جای او را بشکست و پاره کرد و چیزی نخورد از پلیدی و ملعونی که او بود، تا همه مردم بدانستند که شیر او را نه برای خوردن برده بود. همگی برای دعای پیغمبر. جلد 2 صفحه 295. ابداً به ذهن جاهلان این داستان نرسیده است که به جای نفرین صاحب خطاب رحمت للعالمین می توانست دعای خیری درباره عتبه کند که اسلام آورد. اما در مدینه امر چنین نیست. تمام احکام و فرایض در 10 ساله اخیر صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو درآمد، بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد. نخستین اقدام برگرداندن قبله از مسجد الاقصا به کعبه بود. این تدبیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرد و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتند زایل کرد و هم نوعی همیت قومی را در اعراب برانگیخت، چه همه قبایل به کعبه احترام داشتند. کعبه علاوه بر اینکه مرکز اصنام و ستایشگاه بود، خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنها می دانستند. به همین کیفیت شارع اسلام تبعیت از یهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام می گرفت نخست به ایام معدوده مبدل کرد، سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد. احکام راجب طلاق و نکاح، حدود تعیین محارم، ارث، حیض، تعدد زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و دیه و سایر احکام جزایی و مدنی و همچنین نجاسات و محرمات و ختنه و غیره که غالباً یا مقتبس از شرایع یهود یا عادات زمان جاهلی است، با تعدیلات و تغییراتی در مدینه مقرر گردید. احکام مدنی و امور شخصیه هرچند از دیانت یهود و عادات دوره جاهلیت رنگ پذیرفته باشد، برای نظم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غیر قابل انکار است.